بین خط اهل و بین خط شیعیان در طول تاریخ تمایز وجود داشت. این فتوایش تقریبا اگر بپذیریمش خیلی راحت‌تر می‌تونیم یک فرق در دوستانی هم داشته باشیم. مخصوصا حتی ما روایتی هست که الان وقتی چیزی ما رو بخونیم در مورد وارد کردن بسیاری از عقاید غلات و مخفضه درون به اصطلاح منابع روایی شیعه که اینها الان باعث شده یک به تعبیری آلودگی در عقاید شیعیان به وجود بیاد که همون آلودگی در عقاید شیعیان مستمسک نیست برای تکفیر. به نظر میاد که ما چندان اجتهاد جدی و تلاش جدی برای پالایش عقاید شیعی از عقایدی که متأسفانه در طول تاریخ وارد شده بین افکار شیعیان و مونده رسوب کرده و همون هاست که مبنا قرار گرفته به عنوان شیعه‌گری عقاید اهل ملاد و اهل تبری که همون ها هم هست که عامل یعنی بهانه دست عده‌ای میده در جامعه اهل سنت به تعبیر وهابیون که بخواد تکفیر کنن شیعه رو. الان سوال اینجاست که اهتمام کردن برای پالایش عقاید شیعی به تعبیر خودمون خیلی از این گروه ها دقیقا هم روافضی هستن که باید ما تردش میکنیم و فداسه و اهل بیت هم همین کار میکردن، ولی به نظر میاد پس از اهل بیت این سهلنگاری شده یا سکوت شده یا به نوعی نخواستن و مخصوصا با تعبیر خودتون خیلی از اتفاقاتی در دوران صفوی هم میفته نقش حوزه های علمیه در نقد در گفتمانی تشکل کار علما شیعه برای تمیز دادن خط اهل بیت از خط انحرافی غلات و مفوضه چیه و تا الان آیا کوتاهی شده یا نشده؟
ممنون. شما طلبه ای؟
تعبیری مصادقه بودیم میگن آخوند مانتظر
شیعه ای؟ شیعه ای؟ خب عرض شود که اصل این حرف که گوش کنندیم به چی داریم میخواییم؟ ها؟ آخوند مانتویی؟ آیا وقتی اخوی ما داشتیم حالا دانشجوی یه وقت کوچیک بود اول انقلاب نا تو ماشین بودن این خانمایی که حجاب بد حجابن نا این سرش از ماشین در می آورد مو یک مرگ بر بد حجاب میگفت بچه کوچیک بود بعد یه طلبه آخوند دید که از یه عباهای نازک مثل آقا پوشیده که عمرش پیداه گفت مرگ بر بد حجاب که عباش نازک بود گفتم برای چی گفتی گفت خب لباسش نازک بود او برش دیده میشه حالا ایشون هم آخوند مانتویه. ببینید اصل مسئله دغدغه بزرگی است و حرف بسیار مهم است. همه ما هم شیعه هم همه مذاهب باید کار انجام بدیم. من اول عرضم گفتم ما احتیاج داریم به یک بازخوانی دقیق در کتاب و سنت. حالا سنت برای اهل سنت یه محدوده داره، برای شیعه چون معتقد هر روایتی از ائمه از اهل بیت نقل میشه خود ائمه گفتن هر چه از ما مطمئن شدید که ما گفتیم نه جعلی، هر چه از ما نقل میکنید میتونید از پیامبر نقل کنید چون ما چیزی جز آنچه رسول الله گفتن نمیگه اهل بیت. خب سنت با دایره اهل سنت یا با دایره شیعه اهل بیت، بازخوانی کتاب و سنت هم به جهت شرایط فعلی که مسئله تمدن سازی مطرحه. ببین یه وقت شما آیه حدیث میخونی حکومت نیست، انقلاب نیست، تمدن نیست، فقط تو مسئله حوزه شخصی اوناست، ارتباطاتت هم با بقیه مذاهب قطعه، خودت یا خودتون تو خودمون جلسه دارید. این هم به لحاظ سازگار کردن مفاهیم اجتهاد به مفهومی که آقا چجوری نظام سازی کنیم، هم به لحاظ این که چگونه با بقیه مسلمین سر مسائل کلامی فقهی اختلاف داریم، چگونه با هم وارد گفتگو باید بشیم که از اول راه بحث رو نبندیم با تکفیر شروع نکنیم. این احتیاج حتما به یک بازنگری داشته، به خصوص الان داره. من به شما بگم اگر ما نتونیم مسئله شیعه و سنی رو حل بکنیم در جهان اسلام، کل این حضرتای بیداری اسلامی شکست خواهد خورد، ما تمدن اسلامی نخواهیم ساخت و تمام نیروی مسلمین علیه خودشون به کار میبرن. این کاری که الان آمریکا، صهیونیست ها، غرب، شرق همه دارن این کارو میکنن با کمک حکومت‌های پلید و فاسد کشورهای مسلمان که همه دست نشانده و بی‌دینن اغلبشون، این کارو دارن میکنن. پس احتیاج به این بازخوانی حتما هست. این جواب اول به فرمایشتون. دومی که آیا در حوزه‌های ما به قدر کافی داره این کار انجام می شود؟ نه، به قدر کافی انجام نمی شود، چون در هیچ کدوم از مذاهب متاسفانه این کار نمی کنن. آقا کمترین نقطه، من چند سال پیش خدمت دوستان علمای چیز طرف بوشهر و بندرعباس بودم که علمای اونجا بودن، شافعی هن اغلب، ما اونجا یک پیشنهادی کردیم همین هفته وحدت و اینا بود، گفتم آقا چرا 4 تا مرکز درست نمی‌کنیم؟ مرکز تقریب مذاهب متأن همه شعار تو عمل، یعنی تقریب فقهی، آقا فقه شافعی، فقه حنبلی، فقه حنفی، حالا تو ایران ما شافعی و حنفی بیشتر داریم ولی همش باید بشه فقه جعفری، فقه ها رو بزنیم کنار هم ببینیم شباهت ها کجاست، تفاوت ها کجاست. بعضی جاهاش سوء تفاهم ممکنه باشه، بعضی جاهاش هم نه، سوء تفاهم نیست، واقعا اختلاف فقهیه. خب جای اختلاف اولا بدونیم کجا سوء تفاهمه، اون رو حلش کن. بعد کجاها عین همه، کجاها تفاوت، تفاوت ها میگیم آقا اینو میگه، چرا شما اینو میگی؟ خب الان شما تو مباحث هم اصول فقه هم فقه جایی میبینی که مثلا شیعه و حنفی و مثلا مالکی با شافعی یک نظر دارن، حنبلی یک نظر. باز یه جا میبینی شیعه و حنبلی و مالکی یک نظر دارن، شافعی یک نظر، حنفی یک نظر. باز یک جایی میبینی اگه اسماش برداری بگی آ ب س الف ب جیم دال، خب اگه الف ب جیم بذاری خیلی وقتا نمیفهمی کدومشون کدومه، که این اصلا از بلخه سنیه شیعه. تو مباحث فقهی خیلی داشت اینجوریه. خب ما چرا یک، ما هنوز چرا یک پژوهشگاهی نداریم که بنشینن افراد باسواد، نه علیکی طلبه های شش ماه یک ساله، نه طلبه های باسواد، منظور به شما ها نبوده ها؟ ها زمین مرجعش پیدا کرد، نه علمای باسواد شیعه و سنی شافعی جعفری، من که واقعا سواد 10 سال 20 سال فقه خونده کار کرده و اینا، منظورم شما ها نیست، اونا رو دارم میگم باسوادا. خب بشینن یک دوره بحث میکنن که آقا تو صلات در باب حج در باب چی در، خب جناب امام ابو حنیفه میگه که اگر جعفر ابن محمد نبود احکام حج رو مسلمین نمیدونستن، خیلی جاهاش خلاف میشد. ما پسر پیغمبر گفت حج اینجوری، اینجا اینجا خیلی جاشه اینا. وقتی رابطه شما برید، من خواهش میکنم رابطه امام جعفر صادق رو با ابو حنیفه اینا ببینید چی جور بوده و با مالک ابن انس. بعد که خب البته شافعی شاگرد اینا میشه و احمد حنبل شاگرد اوناست، ولی اینا مستقیم ارتباط داشتن. شما هم صریح میبینید که یه جایی امام جعفر صادق سلام الله علیه به ایشون میگه که هم احترام میذاره، خودش میگه اومدم دیدم چون بلند شدن با احترام گفتن منو نشون کنار خودش، کجا کجا چقدر با احترام و ادب، هم در این حال سری حرفاشو نمیزدن. یعنی رسما امام جعفر محمد به امام ابو حنیفه میگه که قیاس با تفسیری که شما میکنید نکات مثبتی داره یا اشکالاتی هم داره، خیلی سری، یعنی هم شفاف حرفشونه به هم میزنن از نظر علمی، هم احترام میگذاره، هم بعد همین امام ابو حنیفه اون جمله معروف میگه که این 2 سال اگر نبود هلاک میشدن، این 2 سال دستاوردهای مهم میداره. خب من عرضم اینه، چرا ما مثل خود ائمه مذاهب برخورد نمیکنیم؟ آقا اینا با هم دیگه حشونش داشتن، این 2 سال با هم دیگه نشستن برخواستن صحبت کردن احترام میذارن. خود ابو حنیفه جای نقل میکنه که جعفر ابن محمد من وارد شدم ایشون منو نشون کنار خودش و متکایی که تکیه میداد گذاشت که من تکیه بدم، در این حال به منم فلانجا گفت که آقا این قیاس رو اگر مهار نکنی یه اشکالات اتفاق میفته، احکام الله چارچوبش از دست میده. با اون اینو میگه با اون. ما چرا اینجوری عمل نمیکنیم؟ چرا ما مثل خود امام صادق و امام ابو حنیفه و امام شافعی اینا، چرا ما مثل خود اونا رفتار نمیکنیم؟ چرا یک پژوهشگاه الان نباید تشکیل بشه که فضلای باسواد شافعی و حنفی و جعفری اینجا بشینن متبحث های مطابقی؟ به زورم نمیخوام مثل همش کنیم، به زور نمیخوام مثل همش کنیم. گفت طرف آه نه شیعه نه سنی، همه بشیم شنی. نه آقا شیعه منابعی داره، اهل سنت منابعی داره، اگر نظر هر کس برگشت خب برگشت و الا اگه برنگشت ما همدیگر بیده باید تکفیر کنیم که بزرگان ما مگه تکفیر کردن هم دیگر رو. این یاد بگیریم بعد به بقیه مسلمین یاد بدیم، به حوزه های فارسی زبان تو پاکستان افغانستان، به عرب زبان توی جای دیگه، به حوزه های این ور تاجیکستان، به اون طرف به حوزه های شیعه تو نجف کربلا برو تو حلب. اگه از ایران شروع شه کارا میشه، چون که 80% بیش از 80% بزرگان کلام و فقه شیعه و سنی ایرانی هم. یعنی تمام این بزرگ هر چه شما آثار به درد بخور قوی میبینی تو تفسیر، تو کلام، اینا مال سنی و شیعه، اغلب اینا ایرانی هست. خب چرا این حرکت جدید باز از ایران شروع نشه؟ چرا از ایران و این خراسان بزرگ 80% آثار و تألیفات و منابع اهل سنت و شیعه مال این خراسانه، خراسان بزرگ که شامل چند تا کشور میشه؟ این حرکت هم باید از اینجا شروع بشه. آقا ما تو مباحث فقهی اینجا ببین چقدر این همین اینجا هم تفاوت داریم، علت تفاوت مونم اینه، خیلی خوب هر کسی مذهب خوده، تو کلام و عقاید یا نه چرا بحث نمی کنیم؟ بحث تقریبی همونجور وحدت کنار هم بشین با هم پلو بخوریم، این خوبه، ولی اینا که کافی نیست که. بحث های تقریبی فقهی کلامی حدیث یا نه حدیث مشترک داریم، یا نه احادیث داریم، خود اهل سنت رو منابعش اختلاف دارن، احادیثی داریم شیعه ما قبول نداریم. آقا مگه هر حدیثی تو بهار الانوار حدیث موثق شیعه است؟ خود علامه مجلسی میگه آقا ما یه سری احادیث من هر چی بوده جمع کردم چون داره از بین داره میره بمونه، ولی من همه رو قبول ندارم. خود کسی که جمع آوری کرده، اصلا ما به اخباریون شیعه اشکالمون چیه؟ ببین عین اهل حدیث تو سنی، اخباری تو شیعه، اصلا این دو تا عین همه حرفاشون. اهل حدیث تو سنی که هم بیشتر به حنبلی ها نزدیکن و اتفاقا ابو حنیفه رو قبول ندارن اصلا اینا. شما میدونید که خود جناب ابو حنیفه تکفیر شده توسط اهل حدیث، جلسه استتابه گذاشتن، گفتن باید بیاید توبه کنید. چرا؟ اتهامش این بود که خیلی از احادیثی که اینا تو منابع اهل سنت نقل کردن، جناب ابو حنیفه میگه که من اینا رو معتبر نمیدونم، بر اساس اینا من فتوا نمیدم. اونا متهمش میکنن که خب پس تو اهل رأی و قیاسی و چیز من درآوردی احکام میدی، چون سنی یعنی کسی که سنت رو قبول داره، سنت هم یعنی حدیث. اهل حدیث میگن هر حدیثی که توی کتاب میاد همش درست و معتبر، حتی اگه تناقض داره، حتی اگه چی باشه. خب ابو حنیفه رو قبول نمیکنن، از اون ور میره دیگه. باز اونا میگن از اون طرف خیلی مثلا تو نقل شده از جناب ابو حنیفه که بیش از 20 یا 30 حدیث رو از پیامبر به عنوان مبنا برای فتوا دادن، من بیشتر از این یعنی حد اکثر چند ده حدیث رو من قبول دارم برای فتوا دادن، ازشون نقل شده این جمله. من اصلا نمیخوام داوری بکنم. اخباری شیعه چی میگه؟ اخباری شیعه میگه هر حدیثی که تو این 4 تا کتاب اومده، کتب عربی شیعه، هر حدیثی که آمده حتما درسته. بعد میگه آقا احادیثی هست که خودش با هم تناقض داره، تو همین منابع عربه هست، سندش و بزرگان شیعه قبول ندارن. بعد طرف میگه به امام صادق اهانت میکنی؟ به امام صادق مگه گفتیم یک حدیثی نقل شده از امام که این سندش و بزرگان شیعه قبول ندارن، این توهین به امام صادقه؟ تو من از اینا خوندم، بعضی همین اخباری های شیعه، تکفیری های شیعه، یعنی اینا خود امام هم تکفیر کردن. من با بعضی از اینا دیگه تو هواپیما نشسته بودم، کسی کنار من نشست گفت که گفت این خمینی، آقای شیعه هم بود، این خمینی روز قیامت چی جواب میده؟ من میدونم الان داره در حال عذابه. گفتم از کجا میدونی؟ مگه که خودت اهل عذاب باشی؟ الان کجا فهمیدی؟ گفت همین الان خمینی والله العلی العظیم داره عذاب میکشه. من دست به قرآن میگفتم برای چی؟ گفت برای که گفت برین با قاتلان فاطمه زهرا وحدت کن. گفت این آخوند شیعه است؟ این شیعه است؟ کسی که میگه برین با قاتلان فاطمه زهرا بیعت کن، چیز کنیم، وحدت کنیم، با اونا دوست بشیم، ما برین با قاتل، این طرز فکرش. یکی از اینا به من میگه که آقا این حدیثی که نقل کردین از تو یک جایی تو صحبت ها گفتی از امام صادق، این حدیث حتما جعلیه. گفتم خب این که خلاف حرفای خودتونه، شما که میگین هر حدیثی تو منابع شیعه قطعا دیگه درسته. گفت حالا استثناء هم البته داره، یعنی هرچی خلاف حرفای اینه استثناء. بعد از اون بر من بهش گفتم آقا جون روایت نقل میکنم تو منابع ما هست روایت که تمام بزرگان علماء و محدثین ما اغلب این گفتن سندش غلطه و روایت درسته، روایت نقل میکنه طرف آمده مسجد النبی. از این روایت تو منابع سنی زیاده، تو منابع شیعه هست زیاد. اینا ما باید مراقب باشیم چجوری با روایت مواجه میشیم. روایت نقل میکنه طرف آمده توی مسجد النبی به امام صادق میگه که آقا ببخشید دارن حرم پیغمبر رو بازسازی میکنن، این سقف حرم رو که، چون تا قبل از این وهابیا که حرم داشتن، همه اهل بیت حرم داشتن، اصحاب حرم داشتن، اینا اومدن خراب کردن، بجاش کاخ و پاساژ می‌سازن و برای خودشون کاخ می‌سازن. این حرم رو که الان سقفشو دارن برمیدارن، شرعاً جائز ما بریم از او بالا نگاه کنیم مرقد پیامبر اکرم رو مثلا یک سلام بدیم و اینا، بعد نقل میکنه که از امام صادق، ببین بیشتر رو نقل میکنه، نه چون شاید رسول الله با بعضی از زوجاتشون خلوت کرده باشه، شاید رسول الله الان با بعضی از زوجاتشون خلوت کرده باشن و جایز نباشه نبود. ما آدم میگه که چه ذره عقل داشته باشه هم حرف میزنه.
صدای این بوله پرواز نرسید این چاپ لپتاپ باشه که ما خوشحال میشیم.
خب این روایت من میخوام عرض کنم که به سوالت جواب مفصل دادم، حالا جواب تستی میدم از این بعد. پس ببینید آقا، بله اصلاحاتی وجود در ضرورت داره بین همه مذاهب اسلامی، نگاه درست به روایات، سند روایات بررسی کن، نسبتش با قرآن، با عقل برو سراغ حدیث، نه بدون عقل. خب بگید سوال بعد.
سوالم در رو به جریان تکفیری جهادی که امروز رو باش مواجه هستیم و تحقیمان داشت که مروف بوده هستش، نگاهی به تاریخ اسلام میگه که خب این اتفاقات برای بار اولش کامل میفته، در زمان خود از امیر هم جریان خوارج شاید مثلا نزدیک شاهد مثال تاریخی به اتفاقی امروز داره میفته باشه، کسانی که خب به اسم اسلام اون جنبه فجیر به بار آوردن و شاهد مثال امروزشون هست. دو تا سوال دارم که میبینم یا این نگاه رو از طالبش قائل هستین یا نه، چون که اینجوری که برداشت میشه حضرت امیر اولا این جریان رو دشمن اصلی خودش نمیدونه، این خوارج رو به قول نقلایی که از اسلام نقشوده این جریان رو دشمن اصلی خودش نمیدونه، یعنی کم خوب میکنه مثل من طلب باطل فواجده که من طلب حق فاخبار و شاهد مثال این رو نمیدونه در مقابل شریر معاویه. آیا شما قائل این هستید یک دو در مواجهه با این جریان، هم جریان تکفیری که دست به سلاح برده و داره جنایت میکنه، حضرت امیر ظاهرا اینجوری که برمیاد استراتژی اصلی ایشون نه دست به قبضه سلاح بردن و جنگ کردن، بلکه یک جنگ تبلیغی برای جدا کردن این افراد از این تفکر و این اردوگاه هستش که اتفاقا ظاهرا اینطور که از نقل تاریخی هستش اکثریت خوارج جدا میشن قبل از اینکه معرکه نهروان. و آیا شما هم چون برداشت خود بنده است، بنده فقدان استراتژی علوی رو در مواجهه با داعش امروز به شدت دارم حس میکنم و احساس میکنم که تنها آنچه که در الان بیان میشه در فضاهای شیعی ما این هستش که باید بزنیم تا به نظر من در مورد داعش هم اگر قائل به استراتژی علوی باشیم باید تغییر استراتژی جدی بدونم. آیا شما هم این رو میپذیرید؟
بسیار سوال بسیار مهم و دقیقی فرمودید. من فقط یک بخش از پاسخ سوال دوست قبلیمون عرض بکنم، جمع‌بندی چون بکنم. عرض من اینه، حتما در مباحث فقه و کلام و حدیث بازنگری درست علمی متخصصانه ضرورت داره که بفهمیم استراتژی تو این شرایط امروز چیست. یعنی وقتی طرف میاد پیش امام صادق رهبر مذهب جعفری میگه آقا من توی شهر زندگی میکنم که اکثرا اهل بیت رو، یعنی شیعه اهل بیت نیستن، با اینا چطور رفتار بکنم؟ مثلا اینا نمازشون درسته یا نه؟ من به اینا کمک بکنم یا نه؟ من تو اینا گیر کردم. امام صادق علیه السلام میفرمان به خانه هاشون برید، به مهمانیشون برید، اونها رو مهمان کنید، در نماز جماعتشون شرکت کنید، به تشییع جنازه هاشون برید، اینها برادران شما هستن، ما همه یک امتیم، سر بعضی مسائل هم اختلافه باشون صحبت کنید، اگر هم میترسیم ممکنه بکشن و اینا تقیه، یعنی نگو همه حرفات، نگو ضرورت نداره بگی. خب این حرف شد، اما از اون طرف هم توجه داشته باشیم سر مسائل. من هرگز توصیه نمی کنم به خاطر وحدت شروع کنیم به تسامح در عقاید و فقه، یعنی یه جایی که قطعا اختلاف نظره اونجا رو ما نباید بگیم خب حالا برای وحدت ولش کن، نه اختلاف نظره ولی دعوا نداریم، اختلاف مثل اختلاف بین دو تا فقیه از یک مذهبه، مثل اختلاف بین دو تا شیمیدان فیزیکدان، دو تا مفسر، مگه دو تا مفسر اختلاف؟ الان مفسران بزرگ شیعه تو بحثاشون به مفسران بزرگ اهل سنت استناد میکنن، اصلا نمیگم شیعه یا سنیه، میگه مثلا در تفسیر این آیه جناب زمخشری اینو گفت، جناب فخر رازی اینو گفت، جناب کی اینو گفت، اصلا کسی نمیگه تو شیعه یا سنی، مگه ما سر همه چی باید خود دعوا را بندازیم؟ میگه هر دو بگیم آقا دو تا چهار تا گفتی تو شیعه یا سنی گفتی دو تا چهار تا، خب هر کی هستم دو تا چهار تا دیگه چی جوری؟ نه تسامح لاوبالیگری که مذهب رو بخوایم بگیم آقا اصلا یک بخشی از قرآن رو بذاریم کنار، یک بخشی از روایت رو بذاریم، مثل که با مسیحی و یهودی بخوای وحدت کنی، یا یک بخشی از قرآن رو بذاریم کنار که وحدت بشه، بعد بخوای با مذاهب دیگه اسلامی وحدت کنی، یا آقا یک بخشی از روایت اهل بیت و پیغمبر اونا رو بذاریم کنار که ما قبول داریم، نه گفتگوی دوستانه علمی، حقوقم محفوظ، خلیفه دوم رفته قدس گرفته میگه آقا مسجد و کلیسا و همه با هم، کلیسا شما برو کلیسا ما بریم مسجد، بحث هم میکنیم، دعوا نداریم با هم، تکفیری نیستیم ما. یعنی سوال شما بله نکته همونطور که فرمودید، حضرت امیر در نهج البلاغه اصلا صریح این عبارتو دارن. حالا خوارج به لحاظ این داعشی ها و تکفیری ها به لحاظ روش کارشون خیلی دین خوارج هم سریع قضاوت بکن، قاطع، فوری تکفیر، فوری بکش. خوارج که سنی نبودن، که خوارج سربازان علی بن ابی طالب بودن که بعد شک کردن، گفتن چرا، اول گفتن با معاویه صلح بشه، بعد که شد بعد گفتن که چرا صلح کردی، گفتن شماها که مجبور کردین، شما که در داخل اردوگاه به هم ریختین. گفتن حالا ما یه غلط کردیم، ما کافر شدیم، توبه کردیم، تو هم که به حرف ما کردی کافر شدی، باید توبه کنی. حضرت امیر فرمودن من کافر نشدم، البته استغفار همه همیشه باید بکنی، ولی من کافر نشدم. خب اینا از اینجا دیگه شمشیر برداشتن. پس به لحاظ مذهبی فکر خوارج با این تکفیری ها مذهبشون فرق میکنه، اما به لحاظ روش عین همینا بود. سریع نگاه کن، گوش نکن، سریع قضاوت کن، چهار تا ملاک سطحی زود تکفیر کن، بعدم بکش سریع. نه استدلالی، نه بحثی، نه علمی، هیچ سطحی، اینا مثل همه. اما اون نقطه که فرمودید درسته، یعنی حضرت امیر دقیقا در نهج البلاغه همینو گفتن، این عبارت حضرت امیره. در روی روایت سندش هم محکمه، در منابع مختلف ما آمده، حتی در بعضی از مورخین اهل سنت این روایت نقل کردن. حضرت امیر میگه که از نظر من معاویه و خوارج مثل هم نیستن، خوارج دنبال حقن، اشتباه کردن، خطا کردن، بعد افتادن تو دنده لجبازی، یعنی اینا احمق هم. خلاصش اینا دنبال حقن، خطا کردن، فاختن، افتادن به باطل. اما حضرت امیر میگن معاویه دنبال باطله، اون میدونه داره چیکار میکنه، او دنبال باطله و به باطل رسید و او دو از اول با برنامه داره میاد، اینا خطا کردن. بعد فرمودن همونطور که شما میگید من با اینا با دو شیوه عمل میکنم، با معاویه میجنگم. تو روایت از تعمیر ایشون فرمودن شبهای بسیاری من تا صبح فکر کردم و خوابم نبرد که آیا من با اینا بجنگم، خب یه عده مسلمان از دو طرف کشته میشه، یا نجنگم. بعد دیدم که اگر نجنگم با معاویه تقویت کفرم، ولو این وسط مسلمان ها قربانی میشن از دو طرف، جنگ با این واجبه. خب اما راجع به خوارج چی گفتن؟ حتی وقتی که خوارج حضرت امیر رو ترور کردن، کشتن، ایشون میگن که نکنه بعد اگر من زنده موندم که میدونم چیکار کنم خودم، یا عفو میکنم یا قصاص، یعنی یا مجازات. اگر من رفتم از دنیا رفتم، یا عفو کنید یا قصاص. قصاص یک ضربه زده یک ضربه میزنید. بعد حالا این تیکش خیلی مهمه، فرمودن نکنه را بیفتیم تو کوچه و خیابون بگین قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین کشته شد، را بیفتین هر کس به این خوارج وصله، فامیلاشون، رفیقاشون، زد شمشیر بکشین همه اینا رو لتو پار کنید، نکنه این کارو بکنید. ولی بله آمد باشون مذاکره کرد، صحبت کرد، خیلی از اینا توبه کردن، جبهه رو ترک کردن، ولی بعضیا که موندن تا آخر جنگیدن، حضرت امیر فرمود دیگه کشتن شما، جنگ با شما واجب شد، چون دیگه حجت تمام شد بر شما. چند هزار توبه کردن رفتن، اما چند هزار موندن. جناب ابن عباس رفته توی از طرف امیرالمومنین رفته تو اردوگاه خوارج، که اینا همه سربازان علی بودن، که با تو اینا تو جنگ جمل طرف علی بودن، اینا تو جنگ صفین طرف علی بودن. بعد که اونا قرآن بردن سر نیزه، اینا به شک افتادن و اون مسائل پیش آمده. حالا ابن عباس رفته مذاکره کنه با خوارج، از تو اردوگاه اونا آمده، حضرت امیر میفرمان که ابن عباس چت شده، گفت آقا ما با کی میخواییم بجنگیم؟ اینا سربازان خود شما هم بودن، سربازان ما هم اینا چیز هم بودن. بعد گفت من از کنار هر خیمه ای رد شدم، مثل کندوی زنبور عسل صدای ذکر لا اله الا الله می آمد، از بس اینا سجده میکنن و نماز میکنن، پیشانی هاشون و زانوی پاهاشون مثل زانوی شتر و بز زخمه، چقدر اینا حافظ و قرآن توشون هست، اینا همه پیرو محب اهل بیت هم، محب شما هست، اینا اصلا اینا دشمن معاویه، دشمن چیزن، تو جمل این طرف بودن، همه مشغول نماز شب و ذکر قرآنن، ما با اینا میخواییم بجنگیم. حضرت امیر فرمود بعدن وقتی که اینا رو شکست خوردن اون جمله مشهور فرمود که انی فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو از کاسه در آوردم و کسی جز من جرأت نمیکرد با اینا بجنگه. یعنی هدایت بکن تأثیرم میگذاره، خیلی از اینا قربانی هن. اما وقتی که دیگه طرف میاد به ناموس تجاوز میکنه و میکشه و مسجد خراب میکنه و حرف گوش نکنه، وقت جنگیدن با اون هم واجب میشه. پس حضرت امیر دو تا نکته جواب فرمان شما، یک فرمودن معاویه دنبال باطله، من باش واجبه بجنگم، اینا خلاصه به تعبیر من اینا احمق هم خوارج، سرشون کلا رفته. به اینا فرمود آقا حضرت امیر منبر میرفت سخنرانی بکنه، این همین خوارج که قبلا سربازان علی هم آمده وسط سخنرانی حضرت امیر قطع میکنه میگه که ایها المدعی ما لا یعلم، آدم پر ادعا که ادعا میکنه همه چی رو میدونی. این شیعه هم بودن، اینا خوارج همه شیعه بودن، یعنی شیعه به معنای تو صف علی، نه منظورم که شیعه حالا خاص و اینا. حضرت امیر اصحاب امیرالمومنین میان حمله کنن که از مسجد بنزن بیرون، توهین کرده به خلیفه و به امیرالمومنین. حضرت امیر میفرمان که از اتکاش نداشته باشه، ارزش های الهی لا یقوم و به تیش، ارزش های الهی با خشونت اقامه نمیشود. بعد روش کردن بهش فرمودن که اسأل به کل لسانک، با همه زبونت هر چی میخوای بگی بگو. بعد توهین کرد، یکی از اصحاب رفت جلو، یکی از یاران از دمیر رفت جلو، او فوش داد، این هم رفت هم فوش داد هم شروع کرد بزنش. از دمیر فرمود بابا او فوش داد، تو هم دیگه حد اکثر یک فوش چرا میزنیش، فوش داد دیگه حالا حد اکثر یک فوش چرا میزنیش. حضرت امیر فرمودن که باش با خوارج، گفتن من تا هر سوالی دارید به شما جواب بدم، تا شمشیر بر نداشتید حقتون از بیت المال محفوظ مثل بقیه مسلمان، تو مساجد هم میتونید بیاید، ما از مساجد مسلمین بیرونتون نمیکنیم، یعنی شما رو تکفیر نمیکنیم، سهمتون از بیت المال هم امر به معروف نهی از منکر هم انتقاد هم میخواید بکنید بکنید، اما اگر شمشیر بردارید با شمشیر جوابتون خواهیم داد. اینه مسئلهش. خب آخرین سوال هم دوستان بفرمایید.
با عرض سلام و عرض نباشید، سوالی که دارم در مورد فیزیک آخر نهایت مباحث معروف به وحدت میرسه به این مسئله که امت واحد تشکیل بشه. امت واحدی که مد نظر پیغمبر اسلام بوده و این بعد از انقلاب اسلامی هم دائما در نظام اسلامی جمهوری جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه، اما یکی از روایات تاریخ و مفهوم مانده اونه که مشخص نمی کنیم که این امت واحد بر اساس چه سیستمی قرار اداره بشه، خلافت یا ولایت فردی، و بالاخره برای اجرای شدن امت واحد و این که ما با کاربردی تر بشه و عملیاتی تر بشه باید این یکی از زوایای تاریخ هم بالاخره روشن بشه. سوالم از شما
بسیار سوال مهمیه، ولی من یه سوال از شما میکنم، در عصر غیبت یعنی الان فرق خلافت و ولایت فقیه چیه؟ چند تا فرقش رو بگین به من.
ولی عصر یکی اینکه زمانی که امام معصوم داریم در اندیشه شیعه،
نه من میگم در عصر غیبت وقتی امام زمان که تشریف بیارن که جوری حرف میزنن که کل مسلمین و بشریت طبق روایات شیعه و سنی اتفاق میفته، طبق روایات شیعه و سنی فرزند رسول الله ظهور میکنند، این تو منابع قطعی شیعه و سنی، اصلا این مسئله معدویت ضروریات اسلامه نه شیعه. خب ما داریم راجع به اصل غیبت صحبت میکنیم الان اصل غیبت. الان شما سه تا فرق بین خلافت اسلامی سنی با ولایت فقیه شیعه رو بگید بزن.
ما در عصر غیبت که امت واحد رو مطرح میکنیم و با حال رسیدن
داره
الان جانشین امام ولی فقیه هست در نظام اندیشه سیاسی شیعه. در اندیشه سیاسی اهل سنت مشخص نیست که ولی فقیه ندارن، یعنی اونها اصلا یه اندیشه
رو نفرد. شما کلمات و اسما رو بذار کنار، اصلا نگو ولی فقیه، نگو خلیفه، اسم نذار. ولی فقیه یا خلیفه اسلامی یعنی امام المسلمین، زعیم جامعه اسلامی. از کجا؟ شیعه چجوری مصداق رو تعیین میکنه؟ نه خب هر جوری که نه دیگه، ببین خب اهل سنت هم شاخصه دارن، خیلی شه. ببین آقا مگه اهل سنت میگن که حالا بین بعضی از فرقه های انحرافی من کار ندارم، منابع اهل سنت مگه میگه که حاکم ظالم باشه باز بهتر از عادله؟ سنی هم چیز میگه؟ حاکم اهل سنت میگه، سنی میگه که اگر حاکم خلاف شرع عمل کنه نه طبق شرع، خب اونو میگه دیگه، ما همین ما میگیم چی؟ ببین ولی فقیه در عصر غیبت شخص خاصی که نیست که، مشروعیت شما تعریف میکنیم میگیم به نیابت از امام عصر، به نیابت از رسول الله. شیعه اینو میگه. شرایط حاکم چیه؟ شیعه میگه باید عادل باشه، فقیه و دینشناس باشه، درسته یا نه؟ باید زاهد و ساده زیست باشه، باید شجاع باشه، باید جلوی کفر بایسته، باید مدیر باشه، عاقل باشه، مدبر باشه و مورد رضایت مردم باشه، مورد مخالفت مردم نباشه. بسیاری از اهل سنت، اهل سنت جریانای خیلی مختلف توشون زیاده، ولی جریانای اهل سنتی که الان تو بعضی از کشورهای اسلامی وارد صحنه مبارزه و جهاد و اینا شدن، الان تکفیر رو شما نگاه نکن، خیلی اینا که تکفیر نیستن اونا حرفاشون خیلی شبیه برفای ماست. او هم میگه خلیفه، ما سر امامت و خلافت یه اختلافی داریم الان که عصر غیبته، که الان مصداق اون نیست، چون الان که ما نمیگیم امام معصوم حکومت کنه، که ما میگیم عالم غیر معصوم دینی عادل چه و چه و چه باید باشه. آیا اینو خدا و پیغمبر با اسم تعیین کردن؟ نخیر. چجوری تعیین بشه؟ علماء امت، بزرگان امت انتخاب کنن، بعد خود امت هم بیان اعلام رضایت یا بیعت بکنن یا رأی بدن. خب اهل سنت اونا اون بخشی غیر تکفیری انقلابیه که تو صحنه مبارزه افکارشون به ما خیلی نزدیکه، خب اونا هم همین رو میگن، میگن اونا چیز دیگه میگن. او هم میگه آقا یه اختلافی سر خلافت و ولایت صدر اسلامه، که آیا خلیفه بلافست علی بن ابی طالب باید میبوده یا ابوبکر. خب او الان او سر جاش بحثه هست، ما همچنان معتقدیم، او همچنان معتقده بود. خیلی خب الان میخوای چیکار کنی؟ او انقلابی مسلمان غیر تکفیری سنی هم میگه الان ما میخوام یه حکومتی باید تشکیل بشه تابع احکام اسلام، مناسب شرایط روز، مردم هم تو صحنه باشن، راضی باشن. اینا تن به استبداد استعمار، مگه اونا خلاف اینو میگن؟ متاسفانه اتفاقی که داره میفته از دو طرفیه که این دو جریان سالم شیعه و سنی به هم نزدیک نشن، که معلوم بشه تهش دارن یه چیزو میگن. حالا ما رو مبنای مشروعیت بله اختلاف داریم، اما مگه ما الان میگیم، مگه الان ولی فقیه رو امام زمان انتخاب میکنن؟ بله. او بحث قاعده لطف اونا رو من بحث نمی کنم ها، اراده الهی و لطف خدا و امام زمان، او بحث دیگه، او عقاید شیعه خود ماست. در مصداق بیرونی امام زمان آمدن اعلام کردن که مثلا الان مثلا الف یا به اینا ولی فقیه باشن، کجا بوده؟ کی گفته همچی حرفی رو؟ مجلس خبرگان از با امام زمان ارتباط مستقیم داشته؟ نه کشف. ببین آقا معنی کشف رو درست متوجه بشیم. یکی از اشتباهاتی که بعضی دوستان میکنن، خیال میکنن ما اگر قائل به کشف باشیم معنیش اینه که امام زمان یک کسی رو با اسم خاص تعیین کردن، ما گشتیم و راه مختلف فهمیدیم امام زمان کیو گفت. اصلا این نظریه کشف به این معنا نیست. بچه میخندید؟ من نمیفهمم. من دارم آره به ریش خودت بخند. دقت کردین چی شد؟ نظریه کشف، ببین گوش کنین، حیف این حرفا برای شما. نظریه کشف میگن آدم باید حرف به اهلش بگه. نظریه کشف در برابر نظریه جهل. نظریه جهل چیه؟ چند تا معنا داره. یک جهل اختلافی بوده بین شیعه و اهل سنت در صدر اسلام. شیعه میگه که آقا خدای متعال برای پس از پیامبر سکوت نکرده، هم آیه نازل شده و هم به رسول الله فرموده که بعد از تو کی؟ این عقیده شیعه است. خب اهل سنت چی میگن؟ میگن خداوند در مورد پس از پیامبر کسی رو تعیین نکرده. یعنی چی؟ یعنی دیگه حکومت بعد از پیغمبر مشروعیت مستقیم الهی دیگه نداره، تو نمیتونی بگی این حکومت از طرف خدا نصب شده. شیعه میگه چرا؟ بعد میرسه به عصر غیبت. تا عصر غیبت اختلافا واضحه. عصر غیبت هست که 1000 ساله. تو عصر غیبت شیعه چی میگه؟ میگه آقا ما نظریه جعل، یک جعل دیگه داریم، جعل لیبرالای که اونا میگن هر کی که مردم تعیین کردن، هر کی مردم اکثریت گفتن، اون دیگه امامه، حاکمه. شیعه اینو قبول نداره. میگه حاکم شرایطی داره. بله رضایت مردم لازم هست اما کافی نیست. اگه مردم آمدن به یک آدم فاسدی همه هم رأی بدن او بشه رئیس جمهور، مشروعیت نداره، خلاف شرعه. افراد واجد شرایط، کسایی که شرایط رو دارن، از بین اونا کسی که مردم باش بیعت کنن انتخاب کنن، او میشه به نظر شیعه میشه نائب امام زمان ولی فقیه. یعنی باید شرایط علمی عملی این عمل داشته باشن، از بین اونا مردم یکیشونو از طریق نماینده خودشون مستقیم غیر مستقیم انتخاب میکنن، چیز شبیه به همون بیعت مطابق با تفاوتایی که پیدا کرده. خب پس شیعه الان تو عصر غیبت وقتی میگه کشف، منظورش نیستش که مثلا امام زمان یواشکی تو گوش یک کسی گفتن که تو نائب منی، الان تو ولی فقیه، بعد به بقیه گفتن حالا بگردیم پیداش کنیم. این نیستش که کشف. کشفی که شیعه میگه چیه؟ میگه آقا ما در عصر غیبت شخص خاصی رو تعیین نکرده خدا و رسول و امام ائمه اهل بیت، کسی رو بگردید پیدا کنید بین خودتون که این 5-6 تا شرط رو داره از بقیه بیشتر، اون رو کشف کنید. کشف به این معنا، یعنی مصداق رو تو باید کشف کنی که کدوم نفر، مثلا 10 تا فقیه هم عالم دینن، از بین 10 تا کدومشون شایسته ترن برای این مسئله. اونی که پیدا کردی، حالا کشف کردی یعنی چی؟ یعنی شما کشف کردی به این معنا که حجت شرعی تمامه، ما به وظیفه شرعیمون عمل کردیم. سوال، آیا اندالله در لوح محفوظ واقعا این آدم از همه روی زمین صالح‌تر و اصلحه؟ ما نمیدونیم، ما باید به تکلیفمون عمل کنیم طبق تشخیص بزرگان و خودمون. اونا با بهترین کسی که رسیدیم بهش اینه، مواظبش هم باید باشه. البته یک بحث بین اهل سنت بود همیشه که به خصوص دوران بنی امیه و بنی عباس اینا زیاد شد، مسئله ولی امره، که آقا بخشی مهمی از اهل سنت طبق فقهشون این بوده که هر کس حاکم میشه و بر طریق، شما باید تحمل کنید، امر به معروف نهی از منکر بکنید، اما حق قیام و براندازی ندارید. بخش مهمی از اهل سنت، نه همشون، بخششون این دیدگاه رو داشتن. تزشون هم این بوده که امنیت به خطر نیفته، هر جمرج که بشه بعد معلومه عدالت برقرار بشه، و این حرف خیلی جاهم بحث میشه. منتها شیعه معتقده که اگر کسی عادل نیست و شرایطش رو نداره، مشروعیت نداره. اما اگر به زور حاکم شده، ما کاری ازمون بر نمیاد، ما با تقیه میکنیم، یعنی قبول نداریم ولی نمیم تو روش بگیم آقا ما شما رو قبول نداریم، بیا ما رو بگیر اعدام کن، ولی قبولش نداریم تا بتونیم مبارزه میکنیم. هر وقت بتونیم یه حکومت صالح اسلامی انقلاب میکنیم، یعنی تو فقه شیعه انقلاب امر به معروف نهی از منکر تا انقلاب همیشه جایز بوده. تو فقه بخش مهمی از اهل سنت امر به معروف نهی از منکر لازمه، اما نه تا انقلاب و براندازی حکومت، که هر کی ولی امر حاکمه ولی امره. ما بعضی از بزرگان اهل سنت داریم که حتی تو مباحث فقهشون صریح میگن، میگن حتی اگر ظالم باشد نباید شورش کرد. این هست. بعضی از جالبه، بعضی از علمای شیعه هم این فتوا رو دادن، گفتن در عصر غیبت، ما بین اخوندهای شیعه علمای شیعه هم کسانی داریم میگن تا عصر غیبت که معصوم نیست دیگه، همینه که هست، هر کی بیاد سر کار آمده دیگه، ما نباید در عصر غیبت قیام کنیم برای تشکیل حکومت، چون حکومت فقط باید اهل بیت باشن، معصوم باید باشه. اینم این نگاه هم تو بین بعضی از علمای شیعه بوده دیگه، به همین دلیل مبارزه نمی‌کردن. به امام میگفتن آقا چی مبارزه میگه، جواب خونا رو کی میده؟ امام هم گفت جواب خونا رو همون کسی بده که جواب خونای بدر و احد و صفین و نهروان رو میده، جواب اینا هم همونا بدن.
درست
است، چون هوارونا خوب سیر زدن و هوا بسیار خب. برادران و خواهران، من میخوام از شما مجددا تشکر کنم برای این دغدغه‌ای که دارید، و میخوام خواهش کنم این نشست ها بیشتر باشه. اون گروه هایی که تو مباحث فقهی کلامی حدیثی اونا که تخصصشو دارن کار بکنن، مشترکات مذاهب رو در بیارن، سر مباحث اختلافیش هم منطقی و اخلاقی درست بحث کنن، همونجوری که اسلام میگه. بعد این حلقه وصل رو که آقا نشستیم دور هم به هم دیگه تو نماز اقتدا میکنیم، با هم حرف میزنیم، هم دیگه رو گاهی نقد میکنیم، اما برادریم، این فرهنگ رو باید در ایران، حالا ایران الحمدلله مثل بعضی کشورها نیست، ولی برای ایران شما بدونید 1000 تا برنامه دارن، میلیاردها خرج کردن تو عراق و سوریه و اینا، به نتیجه رسیدن تو ایران نتونستن، چون ملت رشید داشتیم، چون علماء سنی و شیعه ما الحمدلله آگاهن اکثرش. ولی تو ایران هم دنبال برنامه هستن. بعد اینو گسترش بدید با سایر کشورها و با اینها مرتبط بشید. خدا ان شاءالله به شما توفیق بده. من معتقدم بزرگترین عبادت امروز تلاش برای همین مسئله تقریب اسلامی است و اینکه امت همه امت باشه. سایر اینا که یاد جلو. و السلام علیکم.